بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم كل ولی شهید الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی كل ساعت ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه و ارزکت و آوت و مدعه و فیها تبید. اثانی کلیت الکبرا لأنه لو کانت جزئیتاً لجاز ان یکون البعض من الاوسط المحکوم علیه بالاکبر غیر ما حکم بهی علی الاکبر فلا یتعدى الحکم من الاکبر الى الاکبر به توسط الاوسط. در خصوص قواعد اختصاصی شکل اول داشتیم بحث میکردیم که گفتیم شرایط قیاس شکل اول موکب هست، یعنی صغرا موجبه و کلا و کبرا کلیه باشه. شرط اول که گذشت، شرط دوم در مورد کلیت کبرا. بنابر قیاس خلف اگر فرض بر این بگذاریم که کبرا بخواد جزئیه باشه، ما به واسطه حد اوسط به رابطه حد اکبر و حد اصغر تی نخواهیم برد. مثلا قیاس ما اینجوری باشه، هر الفی ب هست، هر بعض ب جیم هست، لذا نمیتونیم انتاج بکنیم که بعض الف مثلا جیم هست، حتی به نحو جزئی هم نمیتونیم انتاج بکنیم. چرا؟ برای این که توی کبرا وقتی که قضیه به نحو جزئیه هست، دو تا حصه فرض می شود برای حد اوسط. وقتی که میگیم بعض به جیم هست، یعنی بعض از این حصه حد اوسط با حد اکبر متلاقی است و ممکن است که بعض اون حصه متلاقی نباشد. چرا میگم ممکن است؟ چون ممکن هم نسبتشون مساوی باشه. توی موجبه جزئی حتی اگر نسبت موضوع محمول مساوی باشه، به نحو موجبه جزئی ما میتونیم انشاء بکنیم. مثلا بگیم بعض انسان حیوان هست، با اینکه انسان و حیوان ناطق مثلا اینها نسبتشون مساوی هست، پس حصه خارج از حد اوسط ممکن است که آیا این متلاقی با حد اکبر باشد یا متلاقی نباشد. لذا به واسطه علم به حد اوسط نمیتونیم به رابطه حد اکبر و حد اصغر پی بداریم. ولی که اگر همون حسی که از حد اصغر با حد اکبر متلاقی هست، این دیگه لابدن متلاقی با حد اصغر میباشد، چون میگیم هر الفی ب هست، بعض ب که همون حسی به شما اصلا چی باشه متلاقی باشه جیم هست، تو اون حصه میتونیم انتاج بکنیم که بعض الف جیم هست، حصه خارج از حد و اوسط رو داریم بحث میکنیم. آقا اینم حالا همیش بحثا اون داره بین هست و هست هست، این نکته هم شایان ذکر هست که فرق بین هست و هست چیه؟
هست بود و نبود، هست از باید و نبود.
نه، باید و نبایدش نه. هست در مورد کانه تامه استعمال میشه. مثلا میگیم زید هست، نمیگیم زید است. در مورد کانه تامه، یعنی در مورد صرف الوجودش، یعنی همون حلیت بسیطه که قبلا خوند. است در مورد کانه ناقصه یا حلیت مرکبه، میگیم زید قائم است، نمیگیم زید قائم هست. علل قاعده اینجوری هست، مثلا ما میگیم کان زیدون، باید توی ترجمه میگیم زید هست، ولی وقتی میگیم کان زیدون قائما میگیم زید قائم است. اینم نکته ای که بین هست و است فرقش در کانه ای تابه قاعده این هست، اگر چی نکنن دیگه غالبا اینجوری باید باشه. خب از ثانی کلیت الکبرا، بعدم مرحوم مظفر در ذیل همین بحث شرط دومش به جهت قضایا اشاره میکنه که میگه جهت قضایا را ما اینجا مطرح نمیکنیم به خاطر اصاله کلام و اینکه فایده هم نداره ما مطرح نمیکنیم، ولی که من بنده یه دو دقیقه وقت رو میگیرم یک اجمالی خدمتتون میگم. از ثانی کلیت الکبرا لانه لو کانت جزئیتا، اگر بنا باشه جزئی باشه یعنی خلفش رو فرض بکنیم، لجاز ان یکون البعض من الاوسط، اینو بذارین تو پرانتز، المحکوم علیه بلاکبر، المحکوم علیه بلاکبر غیر ما حکم بهی علل اصغر، به خاطر اینکه اگر ما فرض بر جزئیه بگذاریم جایز است که بعض از این اوسطی که این چنین صفت دارد که محکوم علیه بلاکبر هست، یعنی اکبر برش حمل شده در قضیه ثانیه ما که همون کبرای ما باشه، میگیم بعض به جیم هست، این کبرا حاکم بر حد اوسط هست و حد اوسط محکوم علیه بل اکبر هست، صفت برای اوسط. جایز است که بعضی از این اوسط که حکم شده بر آن به واسطه اکبر غیر ما حکم بهی الاصغر، غیر اون چیزی باشه که اصغر بر اوسط حکم کرده، یعنی حسه اون با چی حد اصغر فرق بکنه. چون ما بعض به که میگیم جیم هست دو تا حسه فرض میشه، بعضی از حسه هست، بعضی از این حسه افراد متلاقی هستن، بعضیشون نمیدونیم متلاقی هستن یا نیستن،
نمیدونیم
حتما که نیست، ممکنه نسبتشون مساوی باشه، مثل انسان و حیوان ناطق، میگیم بعض انسان حیوان ناطق هست، درسته؟ اگر چی؟ بله بازم جزئی بکارمونیم، جزئی بالمعنی العام هست، گفتیم جزئی بالمعنی العام نسبت به معاداش مسکوت و نهنته نه مشکل نداره. و فی الحقیقه ان نهازه شد نه به یه غرضی داره جزئی رو میگه، میخوام بگیم دیگه نتیجه تابع اخذ مقدماته. بله ما اینجا هم باز اون تطویلاتی که قبلا دادیم میتونیم بدیم، اگر نسبت مثلا حد اوسط با حد اکبر اگر مساوی باشد شما میتونین انتاج بفرمایید، ولی کن اینجا دیگه نتیجه تابع اخذ مقدمات، همه شما صور موجبه جزئی رو که لحاظ بکنین، عموم خصوص منوش، عموم خصوص مطلق علل و مساوی، بله توی مساوی و عموم خصوص مطلق اگر موضوع اخذ از محمول باشد این منتج خواهد بود، ولی که تو اون دو صورت منتج نخواهد بود، نتیجه هم تابع اخذ مقدمات، من حیث المجموع میگیم این منتج نیست، ولی که اگر بخوان تأمل بکنید تو اون دو صورت منتج هست، بله مثل اصلال ما باشه. و فی الحقیقه ان هذا شرط راجع آن الى القاعده الاولى، این شرط رجوع میکند و عود میکند به قاعده اولا، قاعده اولا چی بود؟ تکرار حد وسط، و اینجا تکرار حد وسط نشده، چون ممکنه بعض از این حسه غیر از اون حسه حد اصغر باشد، یعنی خارج از حسه حد اصغر باشد، لأن الاوسط فی الواقع على هذا الفرض غیر متکرر، برای اینکه این اوسطی که در واقع هست، لأن الاوسط فی الواقع على هذا الفرض غیر متکرر، به خاطر اینکه این حد وسط ممکنه که تکرار نشده باشه، خارج از اون حد وسط باشه، کما نقول مثلا کل ماء سائل، هر مایی سائل هست، و بعض سائل یلتهب بالنار، و بعضی از سائل ها ملتهب به نار میشن، یعنی مشتعل هستن دیگه، فانه لا ينتج بعض الماء يلتهب بالنار، نمیتونیم نتیجه بگیریم که بعضی از ما آبها مشتعل به نار هستند، البته اگر آتش سوزی به واسطه چی باشه، الکتریسیتی باشه اونجا ملتهب، بله سیار. حالا منظور اینجا چی هست؟ میگه آقا وقتی میگیم کل ماء سائل و توی کبرا وقتی میگیم بعض سائل یلتهب به نار، این سائل غیر حسش غیر از اون سائل اولی هست، چرا؟ برای اینکه این نفت شامل میشه، و نفس دیگه به شما اصلا ملتهب هست، ولی کن ما حسش با این نفس فرق میکنه، گرچه لفظاً اینها تکرار شدن، ولی از جهت معنوی اون آب هست، این چی؟ نفس هست. حسه اینها که فرق میکنه در حقیقت حد و وسط تکرار نشده است. فإنه لا ينتج بعض الماء يلتهب بالنار لأن المقصود بالسائل في الصغرى، داریم صغرا رو بحث میکنیم، برای اینکه مقصود در سائل که الذي حكم به على الماء، سائلی که حکم شده بر آن به واسطه ما، یعنی در صغرا میگیم کل ما این سائل، این سائل حکم شده بر ما. خب این خصوص الحست من التي تلتقى مع الماء، این خصوص حسه ای از سائل است که التقا پیدا کرده با ما، و هی غیر الحسه من السائل الذي يلتهب بالنار، این حسه غیر از حسه ای است که در کبرا ذکر شده، غیر از حسه ای از سائل، چون این چنین صفت دارد که ملتهب می شود به نار، یعنی حد و وسط تکرار نشده است. بخوام عبارت رو ساده بکنیم، میگیم لان المقصود به سائل، یعنی در تصغرا، خصوص الحست من و هی غیر الحست من السائل الذي يلتهب بالنار. این دیگه صفت موصوفا رو که چی بکنیم، آقا حسه اولی غیر از حسه دومی هست، لذا حد اوسط تکرار نشده است. و هو نفس مثلا، یعنی حسه دوم نفس هست، حسه اول ما هست. فلم يتكرر الاوسط في المعنى، بنابراین حد اوسط از جهت معنوی تکرار نشده است. و این تکرر لفظن، گرچه هر دوتا رو میگن سائل، لفظش تکرار شده. هذه شروط فی ناحیت الکم و الکیف، همین شروطی گفتیم در ناحیه کم و کیف بود، مغ کب، مغ یعنی صغرا موجبه از جهت کیف، کب یعنی کبرا کلی از جهت کم. اما من ناحیت الجه فقد قیل انه یشترط فیه فعلیت الصغرا، اما از جهت بخوایم بحث بکنیم، اون موجهات یعنی نسبت بین موضوع و محمول علی تحقیق، گفتیم دیگه قضایای شرطیه، موجهات در قضای شرطیه وارد نمی شود، فقط در قضایای حملی هستن. بعضی ها شرط کردن که حتما باید صغرا فعلیه باشه، یعنی به نحو مطلقه باشه، مطلقه عامه و حینیه مطلقه، اگر به نحو ممکنه باشه دیگه منتج نخواهد بود. ولکننا اخذنا علی انفسنا الا نبحث عن الموجهات، ما بر خودمون عهد کردیم که از موجهات بحث نکنیم. چرا؟ لان ابحاث المتوله تضیع علینا کثیرا مما یجب ان نعلم، خیلی حرف بلندی، برای اینکه ابحاث متوله ضایع میکند بر ما کثیر از اون چیزایی که واجب اونا رو بدانیم، اونا رو نمیدانیم یا موجهات رو میخونیم. همینجور هست همه ی دروس و حوزه، تأمل در دروس و حوزه و اندازه اون کفایتش باشه، بقیهش به شما اصلا ازایه عمره هست، تضییع عمره هست، یه چیزایی باید بدونیم که از اونا غافل هستیم، میان توی مقدمات میبونیم. و لیس فیها کبیر و فائدت اندنا، علاوه بر این که اینها فائده چندانی هم برای ما ندارن، ولی کن چون منطق میخونیم از باب این که اینها به گوشتون بخوره، من اجمالا میگم خدمتون. صفحه 179 جوهر و نزید مفصل 7-8 صفحه در مورد اینا بحث کرده، این دیگه دو دقیقه ازایه اون نمیشه، این دو دقیقه ازایه آره. خب جهات در شکل اول فرق میکنه، اینا هر کدوم از این شکل اشکال جهاتشون فرق میکنه، تو شکل اول داریم بحث میکنیم. اگر صغرا فعلیه باشد و کبرا ذاتیه، منتج به ذاتیه خواهد، یک دیگه نمیخوام بنویسیم، بعدا رجوع میکنیم. دوم این که اگر صغرا ممکنه باشد و کبرا یا ضرورت مطلقه باشد، یا دائمه مطلقه، یا لا ضروریه، و یا اینکه لا دائمه باشد، من حیث المجموع این منتج به ممکنه خواهد بود، چون نتیجه تابع اخص مقدماته. همین که صغرا ممکنه باشه، اونا حتی به نحو ضرورت باشن، بازم نتیجه به نحو ممکنه خواهد. سوم اینکه صغرا ممکنه باشد و کبرا مثلا دائمه باشد، اونجا دائمه مطلق بود، اینجا مثل این که دائمه وصفی هست، این به نحو دائمه وصفی منتج خواهد بود. یا اینکه صغرا دائمه باشد، کبرا عرفیه یا مشروطه باشد، منتج به دائمه خواهد بود. در یک صورت منطقیون گفتن این انتاج ندارد، اینکه صغرا دائمه یا ضروریه باشد و کبرا عرفیه خاصه یا مشروطه خاصه باشد، اینجور گفتن منتج به انتاج نخواهد بود. اگر بخواییم مراجعه بکنین صفحه 179 از جوهر النظیر، ما هم بیشتر از این بحث نمی کنیم. خب ضروب و هو، حالا که شروط قیاس اول رو فهمیدیم که به نحو موقف هست، حالا ضروبش رو بحث میکنیم. ضروب شکل اول در چند صورت متصوره؟ شما خودتون تعامل بکنید. صغرا 4 صورت، کبرا هم 4 صورت. چرا 4 صورت؟ برای اینکه محصورات اربع هست دیگه، یا به نحو موجب کلیه، موجب جزئی، سالب کلیه، سالب جزئی. هر کدوم از اینها هم 4 صورت میتونن داشته باشن، میشه 16 صورت. 16 صورت از جهت ثبوتی متصور هست. اما به واسطه این شرایطی که ما تعریف کردیم که باید صغرا موجب باشد، چند صورت خارج میشه؟ نه دقت بکنیم، باز صغرا موجب باشد، دو تا از صور خارج میشن، سالبه جزئیه و سالبه کلیه، و هر کدوم از اینها هم 4 صورت دارن دیگه. مثلا سالبه کلیه کبراش چی باشه؟ موجب جزئیه، موجب کلیه، سالبه کلیه و سالبه جزئیه. به واسطه یه شرط اول 8 صورت خارج خواهد شد، درسته؟ 8 صورت دیگه میمونه. به واسطه یه شرط دوم که کبرا کلیه باشد، چند صورت خارج میشه؟
مثلا 8 صورت اولی خارج میشه که بین این 8 صورت تعیین کنیم، و 8 صورت هم
دفعه کنیم 4 صورت دیگه خارج میشه. آخرش 4 صورت میمونه. 4 صورت خارج میشه به این تحلیل که ما گفتیم کبرا باید چی باشه؟ کلیه باشد. خب کلیه باشد، اینها موجبه جزئیه و سالبه جزئیه در کبرا متصور هست، که هر کدوم از اینها توی صغرا چند صورت دارن؟ 2 صورت دیگه، چون اونجا باید چی باشه؟ موجبه جزئیه و موجبه
سالبه
جزئیه و موجبه جزئیه، کلیت کبرا.
کلیت کبرا در مقابل شرط اول توی محکم
افرادی کاری تیدن به شرط اول نمون، 8 صورت خارج شد. ما تو کبرا داریم بحث میکنیم. کبرا چند صورت داره؟ 4 صورت. کبرا خود 4 صورت داره، موجبه کلیه، موجبه جزئیه داره. اینها اگر بخوان شرط دوم متحقق بشه، 2 صورت باید خارج بشن دیگه. اگر بخواد کبرا کلیه باشد، باید سالبه جزئیه و موجبه جزئیه. حالا اینها خودشون چند صورت در صغرا دارن؟ هر کدوم از اینها 2 صورت دیگه. چرا؟ برای اینکه اون کبرا فقط یا بهش مثلا به نحو چی هست؟ به نحو موجبه کلیه و موجبه جزئیه، چون صغرا باید موجبه باشه. هر کدوم از اینها 2 صورت خارج میکنن، 2 تا 4 تا، 2 تا تو کبرا بود دیگه، سالبه جزئی و موجبه جزئیه. هر دوم اینها 2 تا صورت دارن که موجبه کلیه و موجبه جزئیه باشد، 4 صورت خارج میشه. 8 صورت اونجا، 4 صورت اینجا، 12 صورت من از 16 که کم بکنیم 4 صورت برامون میمونه. ساده بود یا یه بار دیگه تحلیل کنم؟ حالا تطبیق میکنم مشخص میشه. آره دیگه وارد دارم. تخصیص اکثر اینجوری میشه.
2 تا صورت برای صغرا، 2 تا صورت برای
کبرا، 2 تا 4 تا از این طرف هم میشه. اینجوری مرحوم مذکر گفته، ما هم باید اینجوری بگیم دیگه. خب شما یه جور دیگه بگیم، وقتی کتاب نوشتیم جور دیگه. ضروب و کل مقدمت من القیاس فی حد نفسها یجوز ان تکون واحدتا من المحصورات، محصورات الاربعه. هر کدوم از این مقدمات قیاس که صغرا و کبرا باشن، فی حد نفسه جایز است که هر کدوم از این محصورات اربعه رو شامل بشن، موجبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه کلیه و سالبه جزئیه. فاذا اقترنت از صور الاربع فی صغرا مع الاربع فی الکبرا خرجت اندنا 16 صورت للاقتران. اگر مقترن بشن صور اربع در صغرا با صور اربع در کبرا، خارج می شود برای ما 16 صورت برای اقتران. تحدث و من ضرب اربعتن فی اربعتن، که 4 4 16 و ذالک فی جمیل اشکال اربعه. یعنی ما کلن چند صورت با اینجا بحث بکنیم؟ 16 ضرب 4 میشه 64 صورت. که از این 64 صورت چند صورت منتج هست؟ 4 صورت توی شکل اول، 4 صورت شکل دوم، 6 صورت شکل سوم، 5 صورت شکل چهارم. چند صورت میشه؟ سری بگیم. 8 و 5 13 و 4 8 و 6 و 14 تا 14 و 5 تا 19 تا. بله، از 64 صورت 19 صورت منتج خواهد بود. ریاضیات سال دوم درستان. و صورت من تألیف المقدمتین تسمى بثلاثه اسماء. این صورتی که تألیف میشه از دو تا مقدمه، اینها تصمیم میشه به سه، به شما هستم استعمال. ضربون اول بهش میگن ضرب. ضرب معنای نوع احمه هست، نه اینکه فقط ضرب چی باشه. نوع یعنی 16 نوع چی میشه. و اقترانون، چرا؟ برای اینکه اینها با هم قران دارن، مقترن هستن. و قرینتون، هر دوتا از قران اومدن، چون اینها کنار هم نشستن دیگه. و هذه الاقترانات على الظروف سته عشره بعضها منتج. و این اقترانات که ظروف 16 گانه باشن، بعضی از اینها منتج خواهد بود در شکل اول. فیوتن ما قیاسن، اونجایی که منتج هست بهش میگن قیاس. پس یه قیاس بالمعن العام داریم که این قیاس بالمعن العام یا خودش قیاس هست، یعنی منتج هست بالمعن لفظ، یا عقیم هست. و بعضها غیر منتج، بعضی از اینها منتج نخواهند بود. فیسمى عقیمن، اینها عقیم هستند. عقیمن که دیگه خودتون میدونه انشالله که عقیم نباشه. و به حسب شرطین فلکم ولکیف لحاظ در شکل الاول، اگر بخواین عقیم نباشین بعد کبراتون کردیه باشه، یه خانومی بگیرین که به شما حق کنم کردیه باشه، و یه صغرایی هم بگیرین که آره اونم آره شما رو از کلی بودن مندازه. خب و به حسب شرطین فلکم ولکیف لحاظ در شکل الاول تکون و ضروب المنتجه اربعتن فقط. به حسب این دوتا شرطی که گفتیم، یعنی موقب که صغرا موجبه باشد و کلا کفت، اینجا باید شوخی بکنیم چون یکم چی بشه دید ولی تو احساس نکنیم. و به حسب شرطن فلکم ولکیف لحاظ در شکل الاول، این دوتا شرطی که در شکل اول بود، همین موقب تکون و ضروب المنتجه اربعتون فقط، فقط چهار صورت برای ما میمونه. حالا تحلیلش مرحوم مذکر میگه اما الباقی فکلها عقیمتون، یعنی اون دوازده صورت عقیم هست. لان شرط الاول تسقط به ثمانیت ضروبه، شرط اول هشت چی نوع از این صور ما رو چیکار میکنه؟ خارج میکنه. با همون تحلیلی که گفتیم هشت دیگه. چرا؟ مغ یعنی چی؟ صغرا موجب باشد. چند صورت میشه؟ بعد دیگه این دیگه تحلیلش رو میکنه گفت. بعد دیگه و هیا حاصل و ضرب، بله، و هیا حاصل و ضرب سالبتین، دو تا سالبه بود، سالبه جزئی و سالبه کلی در صغرا. من از صغرا فل اربع من الکبرا، هر کدوم از اینا چهار صورت تو کبرا شامل میشه، دو چهار تا هشت. و شرط ثانی یعنی کلیت کبرا تسقط بهی اربعتون، اینم چهار صورت اسقاط میکنه. حاصل و ضرب الجزئیتین من الکبرا، دو تا جزئی در کبرا که سالبه جزئی و موجبه جزئیه باشد، چون باید کبرای ما کلی باشه، دو تا صورت که جزئی هست با دو صورت که در صغرا مونده، دو تا چهار تا چهار صورت میگیره خارج میکنه. حاصل زد بالجزئیتن یعنی موجبه جزئی و سالبه جزئی من الکبرا فل موجبتین فل صغرا، که دو صورت هم در صغرا داشتیم، یعنی موجبه کلیه و موجبه جزئی هم که خارج بشه، چهار صورت. فل باقی اربعتون فقط، رضا چهار صورت فقط برای ما خواهد ماند. و کل هذه الاربعه بینت الانتاج، چون شکل اول هست مقتضی طبعه، این دیگه لازمه لازمه بیان بالمعنى العام خواهد بود. لازمه بیان بالمعنى العام یعنی بدیهی، بدیهی هم که دیگه برهان پذیر نیست، لذا نیازی به برهان نخواهد داشت. و کل هاذه الاربعه بینه طور انتاج ینتج کل واحد منها واحدتا من المحصولات الاربعه، انتاج می کند هر کدام از این صوری که گفتیم، ینتج کل واحد منها که همین چهار صورت، چهار صورتی که فرض شد، واحدتا من المحصولات الاربعه، هر کدوم از این محصولات اربعه رو میگیره چکار میکنه؟ انتاج میکنه، موجبه کلی، موجبه جزئیه، نتیجه شونی هست. مثلا موجبه کلی صغرا، موجبه کلیه کبرا منتج به موجبه کلیه خواهد شد. چهار صورتی که متصور شد، هر چهار صورت صور اربعه رو برای ما انتاج میکنه. برای همین به این شکل میگن عامل انتاج، عامل انتاج، یعنی همه محصولات اربعه در نتیجهشون هست، به خلاف شکل دوم، شکل سوم و شکل چهارم همه محصولات اربعه رو نداره. صفحه 174 از جوهر و نزید، صفحه 174 از جوهر و نزید این مطلب اومده. حالا این هم جادگیه نمیشتم خدمت رو میگم. بله، میگه فل اولو عامل انتاج، فل اولو عامل انتاج، ولا ینتج ثانی موجبه، توی ثانی دیگه ما اصلا چیزی به نام موجبه نداریم، همه سالبه هستن. ولا ینتج ثانی موجبه ولا ثالث کلیه، توی شکل سوم هیچی کلی نداریم، همه جزئی هستن. ولا رابع موجبتون کلیه، تو شکل چهارم هم دیگه موجبه کلی نداریم. آره، اینم تقریبا تصویر خوبی میده. شکل اول عامل انتاج، شکل دوم موجبه ندارد، شکل سوم کلیه ندارد، شکل چهارم موجبه کلیه ندارد. صفحه 174 جوهرانه. فل محصورات و کلها تستخرج و من از رو به هاذا شکل، این محصورات اربعه که موجب کلی، موجب جزئی، سالب کلی و سالب جزئی باشد، استخراج میشه از رو به هاذا شکل. از رو هم دیگه چی؟ جمع قله، افعال، اعیون. و لذا سمی کاملا، بهش میگن کامل یا عامل انتاج، و فاضلا، انسان فاضلی هم هست، هم کامل هم فاضل. اگر عامل انتاج بودین توی حوزه به تو میگن فاضل. و قد رتبو ضروبهو علا حسب ترتیب المحصورات فی النتائجی فل اول ما ینتج الموجبت الکلیه الاخر. و منطقیون گرفتن ترتیب دادن این ضروب رو بر حسب ترتیب محصورات در نتائجشون، کاری به صغرا کبرا نداریم. مثلا نتیجه اگر موجبه کلی باشد اول بودن، بعدا سالبه کلیه، موجبه جزئیه و سالبه جزئیه. البته تو شکل سوم و چهارم مرحوم ظفر این قاعده رو رعایت نکرده، فقط تو شکل اول و دوم آورده در حسب انتاج. فل اول ما ینتج الموجبه الکلیه، ثم ما ینتج سالبه الکلیه، ثم ما ینتج الموجبه الجزئیه، ثم ما ینتج سالبه الجزئیه. بر حسب انتاج گرفتن ترتیب دادن. چرا؟ برای این که موجبه اشرف از سالبه هست، اول موجبه بردن، و کلیه اشرف از جزئی هست، بنابر همین هم گرفتن. حال سالبه کلیه رو اینا اشرف از موجبه جزئیه می دانند. بازو محل تأمل. بله؟ سالبه کلیه رو اینا تو
کیف اشرف بند کم یا کم اشرف.
آره دیگه، اینجا رو باید بحث بکنیم. در صورتی وجود گفتیم اشرف بر عدم هست، حال میخواد به نحو موجبه کلی باشه، موجبه جزئی باشه، نه اینکه سالبه کلیه رو چی کنیم. این محل تعامل. خب حالا خیلی مهم نیستیم الاول، چون اینا بدیهی الانتاج هستن، الحمدلله برهان مرحوم ظفر نمیاره، ولی از شکل دوم و سوم چهارم همون بحث استدلال غیر مباشر رو که انتاج میاره به واسطه همون استدلال مباشر، این مثلا شکل دوم میخواد تبدیل به شکل اول بکنه، خب به واسطه مثلا عکس مستوی، عکس نقیض و اینها تبدیل به شکل اولش میکنیم، لذا میگیم منتج هست. اونجا دوباره معرکه داریم با مرحوم ظفر. الاول من موجبتین کلیتین ینتج موجبتون کلیه، از دوتا موجبه کلیه که یعنی صغرا موجبه کلیه باشد، کبرا موجبه کلیه، انتاج میشود موجبه کلیه. مانند این که کل با میم و کل میم ها لذا منتج هست به کل با ها. مثالش مثال هو کل خمره مسکر. خوب دقت بکنید، یه مثال دیگه میخوام بزنم ببینم آیا متوجه میشین یا نه. کل خمره مسکر و کل مسکرن حرام، لذا کل خمرن حرام. درست. یه مثال روایی براتون بزنم. من عرف نفسه فقد عرف ربه، حدیث هست. من عرف الله کملت معرفته. من عرف الله، هر کس خدا رو بشناسه ایمانش کملت. اشتباهی دیگه الان چیزش درسته دیگه. کملت ها، کملت، کملت معرفته. بعضی وقتا آدم بدیات هم ازیادش میکنه. خب چی میشه نتیجه؟ من عرف نفسه کملت معرفته. یه بار دیگه میگم، اینجوری که ساده نبود که راحت جواب بدین. من عرف نفسه فقط عرف ربه. من عرف الله، من عرف الله کملت معرفته. میتونیم نتیجه بگیریم؟ آیا رب با الله یعنی حد اوسط تکرار شده؟
از نظر معنی با الله از جهت مصداقی بله، ولی از جهت
حد وسط تکرار نشده. خوب دقت کنید. من عرف نفسه فقط عرف ربه. کسی که خودش بشناسد رب خودش را شناخته است. آقا من اگر خودم بشناسم رب حضرت آقای جوادی عاملی رو نمیشناسم، به اندازه ضعف وجودم میشناسم. ولی کن توی کبرا میگه من عرف الله، الله مستجمع لجمیع صفاته و کمالاته. کی هست که حضرت حق و الله و که مستجمع همه به شما اصلا صفات هست بشناسه؟ اون به شما اصلا چی؟ کملت معرفته. این رب شأنی از شؤونات الله هست، نمیگیم غیریت هست. ولی شما میدونین که ما اسم به شما هم چی داریم؟ اعظم داریم. اسم اعظم تمام اسما به اون عود میکنن که الله. البته به شما هم اسم اعظم هست، چون تمام صفات شما در نظر بگیرین در الله به نحو اندماجی موجود هست. ولی که رازقیت شما در نظر بگیرین، بله همه اسما عین هم هستن، همه اسما اعظم هستن، ولی که باید به شما هم با تأمل اینها رو به شما از کنم تمام اسماء و به رازقیت آدم چیکار بکنه؟ او بده. لذا ربه اونم مضاف به چی شده؟ به شخص. وقتی مضاف به شخص شد یعنی به اندازه خودت خدای خودتو میشناسی. این که میگن خدا یشبیا مرزد، برای اینکه خدای هر کسی با خدای دیگری فرق میکنه. خدایی که من میپرستم با خدایی که شما میپرستین یقینا فرق میکنه. خدایی که شما میپرستین با خدای حضرت آیت الله مثلا بهجت خیلی فرق میکنه. لذا میگم بایزید بسطامی در زمانش یه عارفی بود، میگفتن که ایشون گفته بودن من به توحید کامل رسیدم. یه بار گفتم آقا یک بایزید بسطامی هست، شما بیان اینو به شما اصلا ببینین، حداقل باش مناظره بکنین، شما توحید کامل هست، ایشون از اونتون استفاده بکنه. گفته بود اگر ایشون نیاز هست بیاد پیش ما جایی نمیریم، ما توحیدمون کامل هست. بالاخره یه ملاقاتی بین این عارف و بایزید بسطامی چی شده بود، وقتی ایشون رو دیده بودن مدهوش شدن. وقتی که با حال اومدن گفتن آقا چی شد؟ گفت من خدایی که شناختم به اندازه ضعف وجود خودم بود. پرده که از جلو چشمم بایزید برداشت، دیدم که خدای ایشون چی کرده در حد تحمل ضعف وجود من نیست. لذا این من عرفت نفسه، گرچه تو این کتاب ها همین کتاب مثلا آینه در معارف اینها دیگه باید آدم عرفان بکنه، این انتاج نمیشود، گرچه اونجا انتاج کرد. از ثانی بله یقینا. چرا؟ برای این که تمام اسماء خداوند و صفات خداوند در وجود اهل بیت عصمت و طهارت تجلی کرده، لذا اسم اعظم. خود پیغمبر فرمود من رآنی فقط رأ الله. این خیلی حرفه. منم میتونم میگم من رآنی فقط علم الله در یه حدی. همه بالاخره تجلی اسماء پروردگار هستن. شما هر چی بگید، حتی شیطانش، شیطانش هم تجلی اسم مذل پروردگار هست. ولی پیغمبر میگه منظعانی فقط را الله، یه الله رو باید بفهمیم که تمام صفات لا فرق بینک و بینها الا انهم عباد و که بخلقان، هیچ فرقی بین اون حقیقت وجودی انسان کامل با حضرت رب العالمین نیست مگر اینکه اینا ظهور تامن. البته ظهور با اون وجود فرق میکنه، اینا هیچ وقت به مقام ذات نمیرسن، هیچ ممکن الوجود واجب الوجود نخواهد شد. ظهور تامن مثل یه آینه تمام عیار که تمام اون به شما اصلا چیز شاخص رو نشون میده، ولی این آینه دیگه بالاخره ظهوره، وجود اون شخص نیست. همه موجودات اسم الله هستن، همه موجودات اسم الله هستن، ولی اینکه اونها اسم اعظم هستن، اونها وقتی انسان میبینه الله رو میبینه. میگن شیطان هم میبینیم تو روایت اومده تو چم هست، اینها تجلی اسم مذلن. ما توی جوشن کبیر میخونیم یا مذل ای گمراه کننده. خب این مجلای فیض میخواد، مجلای فیضش هم شیطان هست و شیطان هم باید در عالم باشه. اینم خودش رحمت رحمانی حضرت حق اقتضا میکند که شیطان در عالم باشد تا ما به کمالات برسیم. اگر شیطان نباشد هیچ کس به کمالات نخواهد رسید. مثل این که اگه میکروب نباشه، توی مثال طبی میکروب نباشه انسان بیشتر از 5-6 سال عمر نمی کنه، چون بدنش اون مقاومت رو ایجاد نمی کنه و میگن قدش هم بیشتر از 70-80 سانتی متر رشد نمی کنه. هی باید به شما از کنم چی؟ این دوتا نیرو باشن تا همدیگه رو تقویت. و میگه جهان مانند چی؟ چشم و خال ابروز که هر چیزی به جای خیش نیکوز. شیطان هم بعضی وقتا باید آدم به وجودش حالا دیگه بگذاره کار ندشونه. عشق یعنی چی؟ الاول. خب الاول خوندیم، از ثانی دیگه اینجا ما رو کافر نکن.
اصلا
اون
تجربه نمیدونیم
یعنی چی بدیم، من عرف نفسه فقط عرف الله اگر باشه، بعدا میگه من عرف الله فقط چی؟ کملت کملت معرفته. بله اونجوری منتج خواهد. از ثانی من موجبتن کلیتن و سالبتن کلیه یونتج و سالبتن کلیه. اگر صغرا موجبه کلی باشد و کبرا سالبه کلی باشد، انتاج به سالبه کلی خواهد شد. چرا؟ برای اینکه نتیجه تابع اخص مقدمت این هست. لذا کل با میم و هیچ میمی ها نباشد، منتج خواهد بود که هیچ بایی ها نباشد. مثالهو کل خمرن مسکر، هر خمری مسکر است. بلا شیء من المسکر بنافع، هیچ مسکری نافع نیست. بلا شیء من الخمر بنافع، لذا هیچ خمری نافع نیست. از ثالث من موجبت جزئیت و موجبت کلیه ینتج موجبت جزئیه. اگر صغرا موجبه جزئیه، کبرا موجبه کلی باشد، انتاج موجبه جزئیه خواهد شد. مثالهو رو میخونیم. بعض السائلین فقرا، بعضی از سائلین فقرا هستند. و کل فقیرن یستحق صدقه، هر فقیری هم مستحق صدقه است، لذا منتج خواهد شد به بعض سائلین یستحق صدقه. الرابع من موجبت جزئیت و سالبت کلیه ینتج سالبت جزئیه، از موجبه جزئیه و سالبه کلیه انتاج می شود سالبه جزئیه. مثالهو بعض سائلین اغنیا، پس سائل اعم از فقره. سوال یعنی کسی مسئلت میکنه آیا این حقیقتاً فقیر هست یا فقیر نیست، اون یه بحث دیگه است. بعض از سائلین اغنیا، بعضی از سوالا از سائلین اغنیا هست.
اینجا هست
که تصمیم بگیره اخصشون کدومه؟ اخصشون دیگه میگم سائل اهم از غنی و فقیر هست.
نه، موجب جزئی و سالبه کلیه.
موجب جزئی و سالبه کلیه نتیجه تا به اخص مقدمات. آره دیگه اونو بحث قبلی میگه. بگیره سالبه جزئی،
من موجب جزئی و سالبه کلیه خودش اخصن. چرا سالبه جزئی اومده؟ از کیف اخص بوده؟ از کم
اخص بوده؟ حتما دیگه نتیجه داریم تو نتیجه بحث میکنیم. سالبه جزئی حتما اخص از موجب جزئی هست، لذا بعدش باید بیاد پسته دیگه. بحث ما در مورد موجب جزئی و سالبه کلی بود. چرا سالبه کلیه رو مقدم بر موجب جزئی کردن؟ الان ما تو شکل چهارمیم.
خب دیگه اینجا رو میگیم که موجب جزئی و سالبه کلیه مثل این قبلی نیست که مثلا اخصشون نتیجه بشه.
بله
یه گزینه دیگه اومده عربی دیگه اخص را شاید از موجب و سالبه و که اخصه سالبه و سالبه اومده.
نظام میشه طالب جزئی اصل. بعض سائلین اغنیا، بعضی از مسئله کنندگان اغنیا هستند. ولا غنی یستحق صدقه، هیچ غنی هم مستحق صدقه نیست، لذا بعض سائلین لا یستحق صدقه. خب از شکل ثانی فقط اینو بگیم که شروطش در ذهنتون باشه، فردا انشالله مفصل اینا رو بحث بکنیم. از شکل ثانی، شکل ثانی حد و اوسط موضوع یا محمول؟ حد و اوسط هر دوتا محمول هست. شروطشون چیه؟ خین کب، اختلاف مقدمتین با کلیت کبرا. و هو ماکان الوسط و فیه محمولن که المقدمتین معن. خب آقا یه نکته هم اینجا خدمتون بگیم، صفحه 60 از حکمت الاشراق قسمت منطقش، مرحوم سهروردی می فرماین در شکل اول یک زرد منتج است. یک زرد، گفتیم اینها همه این متولات رو در می گردن به یک چیز، اونم چی بود؟ موجبه کلی اگر صغرا باشه و موجبه کلی کبرا تبدیل به موجبه کلی شا خواهد شد. بعدا همه ضروب رو میگیره چکار میکنه؟ تبدیل به موجبه کلی میکنه، لذا یک زرد میگه فقط منتج کرد. صفحه 60 حکمت الاشراق قسمت منطقه میشه. مرحوم سهروردی در منطقه اشراقش میفرمایند که در ضرب اول فقط یک ضرب منتج خواهد بود، موجبه کلی صغرا، موجبه کلی کبرا منتج به موجبه کلیه. میگیم بقیه اشکالش اشکال میکنه، میگه اینها رو تبدیل به موجبه کلی میکنه، لذا دیگه به این منطق مشا با این تطویل و اینها قائل نیست. خب و هو ماکان الوسط فیه محمولا فی المقدمتین معا، شکل ثانی حد و وسط هر دو تا محمول هست. فیکون الاسقر فیه موضوعا فی صغرا و نتیجه، حد اسقر تو نتیجه که لابدن موضوع هست، ولی توی صغرا حد اسقر هم چی هست؟ موضوع دیگه. حد اسقر هم در صغرا هم در نتیجه موضوع هست. حد اکبر چی؟ حد اکبر در نتیجه لابدن محمول هست، ولی کن توی کبرا حد اکبر چیه؟ سری بگی دیگه.
در کبرا حد اکبر
موضوع دیگه، چون ما داره میگه حد اوسط هر دو تا محمول باشن لابدن حد اکبر موضوع خواهد بود. فیکون اصغر و فیه موضوع انت صغرا، اصغر موضوع در صغرا نتیجه است. ولکن نل اکبر یختلف وضعه فانه موضوع فی الکبرا محمول فی نتیجه، لذا مقتضی تر نیست مثل شکل اول. این برای چی میگه؟ برای اینکه تو شکل اول گفتیم که اصغر و اکبر هر دوتا موضوع محمول در نتیجه و مقدمته این هستند، ولی کن اینطور نیست اینجا. و من هنا کان هذا شکل بعیدن ان مقتضی تر، این بعید از مقتضای تب هست. غیر و بیان الانتاج، یعنی لازم بیان بالمعنی الاعم نیست، لازم غیر بیان، ولی که لازم هست. لذا لازم غیر بیان که شد میشه نظری دیگه، بدیهی نیست، لذا نیاز به برهان داره، ما برهان اخاب میکنیم. و من هنا کان هذا شکل بعیدن ان مقتضی تب غیر و بیان الانتاج یحتاج و الد دلیل علا قیاسیته، قیاس بالمعنی الاخذ یا بالمعنی الاعم، قیاس بالمعنی الاخذ یعنی منتج، برای منتج بودنش. پس نیاز دارد به دلیل برای انتاجش، برای قیاسیته. و لعجل ان اصغر فیه متحد الوضع نتیجه و صغرا موضوعا فیه ما کشکل الاول، و از این جهت که حد اصغر متحد الوضع هست، یعنی چی؟ یعنی در نتیجه و صغرا موضوع هست، کان اقرب الى مقتضی تب من باقی الاشکال الاخرى، این باز نزدیکتر به مقتضای تب هست. به خلاف مثلا شکل سوم هر دوتا دیگه چی میشه؟ حد اوسط موضوع میشه، ولی کن اینجا چون حد اصغر موضوع هست، این مقتضای طبعه. چرا؟ برای اینکه موضوع اشرف از محموله، موضوع مقوم محموله. گفتیم محمول جز عوارض ذاتیه موضوع هست، اینا رو قبلا گفتیم دیگه، محمول متقوم به موضوع هست، لذا چون موضوع اشرف میشه، اون چیزی که برای ما مهمه موضوع خواهد بود. و لعجل ان الاثر فیه متحد الوضع نتیجه و صغرا موضوعا فیه ما، یعنی در نتیجه صغرا که شکل اول، کان اقرب و الى مقتضی تب، این نزدیکتر به مقتضای تب هست، من باقی الاشکال الاخرى، لان الموضوع اقرب الى ذهن، برای اینکه موضوع اقرب الى ذهن هست، و دوم اینکه موضوع مقوم محمول هست. و صلی الله علی محمد. حد اوسط گفتیم محموله، حد اوسط موضوع در صحرا نتیجه.